سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. توفیق بزرگی میدونم برای خودم در خدمت شما که فرمودن حدود 2000 نفر مسئولین آموزش پرورش تهران و عمدتاً مدیران دبیرستان ها و مدارس راهنمایی توفیق پیدا کردیم خدمتتون برسیم. من این جلسه رو بهترین فرصت میدونم برای یک بحث بنیادین در مسئله تعلیم و تربیت. وقتی امیرالمومنین از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میرفتن به یمن، آمدن خدمت ایشون گفتن راهنمودی به ما بدید برای این سفر. پیامبر چند نکته گفتن به ایشون، از جمله یکیش این بود که اینا چون تازه مسلمانن با فشار سنگین دین رو بر اونها تحمیل نکن، خفف، آسان بگیر، مدارا کن و لا تنفرهم، ظرفیت اینا رو مراعات کن، متنفر نشن از دین، به تناسب ظرفیت شخصیتیشون باشون رفتار کن. یکی دیگر توصیه های پیامبر که حالا من به اون بیشتر الان اشاره دارم، البته این اولی هم بعد تربیتی خیلی مهم میداره که فرهنگ بسیجی تزریقی نیست، قابل حقنه کردن با فشار نیست، مثل یک هوای اطراگینه که باید با آگاهی و آزادی خود این نسل و با الهام از الگوهای درست تنفس کنن و وارد ریاهاشون بشه، چیزی تحمیل نباید بشه. لا تنفرهم. و نکته دوم که پیامبر فرمودن اینه که براشون الگوسازی بکن و حتی اگر یک نفر رو بتونی در این سفر یمن تربیت بکنی، هدایت بکنی، وارد این مسیر بکنی، برای تو کافیست، مساویست ارزشش با همه اون چه بران آفتاب میتابد. بنابراین حتی آوردن یک انسان، یک نفر تو این قلمرو این فرهنگ الهی کار بسیار بزرگیست. ما نباید کمی فکر کنیم. امروز در برابر سه انسان معاصر مدرنیته به اصطلاح، انسان فاشیسم، انسان سوسیالیسم و انسان لیبرالیسم، و همینطور در برابر الگوی انسان سنتی شرقی، بی تفاوت به سرنوشت و فاقد اعتماد به نفس و قدرت تغییر، در برابر این چند الگو یه الگوی جدیدی به نام انسان اسلام عصر جدید یا انسان بسیجی، الگوی خدوم و فداکار سر برآورده و این انقلاب سیاسی در درجه اول یک انقلاب انسانی و تربیتی بوده و ما اینو نباید فراموش کنیم. هر نظام تعلیم و تربیت مبتنی است بر نوعی انسانشناسی خاص، از انسانشناسی طبیعی و مادی، نظام انسان، نظام آموزشی ماتریالیستی و مادی متولد میشه، از انسانشناسی الهی نظام آموزشی دینی متولد میشه. توصیه های تربیتی در هر مکتبی عدل به قالب توصیف هایی هست که در اون مکتب از انسان شده. شما بگو در نظر تو انسان چیست؟ تا من بگم که در مکتب تو انسان چه میتواند باشد و چه باید باشد. لذا از انسانشناسی پوزیتیویستی سیستم آموزش پرورش متناسب با اون بیرون آمده، از انسانشناسی مارکسیستی سیستم آموزشی همسنخ با خودش بیرون آمده، از انسانشناسی اگزیستانسیالیست ها سیستم آموزشی مناسب با اون متولد شده. اگه فیلسوفان تحلیلی آمدن حرفی در باب منطق یا زبان یا اخلاق زدن، آثارش با فاصله کمی در یه سلسله از نظام‌های آموزشی در دنیا آشکار شد. اگه فنومنولوژیست‌ها و پدیدارشناس‌ها نظریه‌ای دادن در باب انسان، رفتار انسان و ذهن انسان، آثارش منتقل شده تو نظام آموزشی، تو متون درسی، توی دانشگاه‌های تربیت معلم و تربیت استاد و بعد منتقل شده به نسل جدید. وقتی تجربه محوری در معرفت شناسی چربید، آثارش آمد تو مکتب رفتارگرایی و مکتب تداعی در روانشناسی آشکار شد. بعد آمد میوه تلخش رو در نظام آموزشی و دستگاه تعلیم و تربیت سکولار و مادی و قشری داد و متاسفانه یه الگوی جهانی شد، در کشورهای مثل ما هم الگو برداری شد در دوره رژیم قبل و بعدم ادامه پیدا کرده بعضی از اون ساختارها. فرهنگ ایثار، مقاومت، فداکاری، گذشت، اخلاق، محبت به مردم، انسان دوستی، فرهنگ رحماء بینهم و اشداء علی الکفار، این یه نوع فرهنگ انسانی است و میتونه و باید مبنای یک نظام تعلیم و تربیت قرار بگیره. ما باید فکر کنیم چجوری میشه اینا این ارزش‌ها رو تو نظام آموزش پرورش نهادینه کرد و از اینا مواد اولیه برای کارخانه تولید انبوه انسان‌های صالح که در واقع کار آموزش پرورش اصلا همینه تبدیل کرد. کارهایی شده ولی کافی نیست، حتی در حد لازم هم نبوده، ولی متفکران اسلامی در دانشگاه و حوزه و فرهنگیان عزیز ما بر اساس منابع انسانشناسی اسلام با الهام از نظریات اخلاقی تربیتی متفکران اسلامی از قدما تا متأخرین سیستم سازی و نظریه پردازی در عرصه تعلیم و تربیت و در روانشناسی رو بر اساس گفتمان اسلامی شروع کردن و
مطابق چندین دهه وقت بخواد، ممکنه یک قرن دو قرن وقت به طلبه تا اینها میوه نهاییشو بده. همونطور که
پرورش نظامها و مکتبهای روانشناسی و تعلیم و تربیت حاکم بر دنیای فعلی که در غرب تولید شده، اینا محصول دست کم سه قرن نظریه پردازی و فکر و نقد و بحث بود. ما هم یه همچی راهی رو در پیش داریم. البته ما میتونیم میانبر بزنیم ولی بالاخره باید کار بشود. همونطور که دیگران بر اساس مبانی پوزیتیویستی یا مارکسیستی یا اگزیستانسیالیستی یا فلسفه تحلیلی آمدن نظام تعلیم و تربیت و مکاتب روانشناسی خاصی رو پرورش دادن، ما بر اساس گزاره‌های اسلامی و گفتمان قرآنی و بر اساس بطون ریزی هایی که متفکرین اسلامی در طی قرن ها کردن، ما میتونیم این کارو بکنیم و باید بکنیم و شروع هم شده. من هدفم از بحثایی که خواهم کرد تدریس کلاس روانشناسی یا تعلیم و تربیت اونا نیست، ولی میخوام در این جمع محترم یه مقدمه ای رو طرح بکنم که چطوری میشه فرهنگ بسیجی رو و فرهنگ اسلامی رو مبنای تعلیم و تربیت و نظام آموزش پرورش قرار داد. من چند تا سوال طرح کردم، از شما خواهش میکنم به این سوالات فکر کنیم، دست جمعی فکر کنیم. پاسخ این سوالها به نظر من مبنای یک انقلاب آموزشی در نظام تعلیم و تربیت در کشور میتونه باشه. البته این انقلاب برخلاف انقلابهای سیاسی و تغییر رژیم سیاسی انقلابی نیست که ظرف چند روز و چند هفته اتفاق بیفته. این انقلابهای علمی و فرهنگی معمولا تا چند دهه اتفاق میفتن، ولی باید خودآگاهی به وجود بیاد و این نهضت شروع بشه تا با آیندهش بشه امیدوار. من چند تا سوال رو طرح میکنم، سوالات بنیادینه و یه کمی هم ریز میشن برای اینکه بحث علمیتر و عینیتر بشه، خیلی خطابی و سخنرانی و اینا نباشه. چند تا مثال واضح از سرگذشت انسانشناسی رائج و حاکم بر نظامهای تعلیم و تربیت در دنیا مثالم میزنم. سوال اول، آیا روانشناسی، دوستان میدونید مبنای تمام نظامهای تعلیم و تربیت مکاتب روانشناسی هم، یعنی هر تئوری که تو آموزش پرورش در دنیا داده شده زیربناش یک تئوری یا مکتبی بوده در عرصه روانشناسی. حالا سوال اول، آیا روانشناسی که کاملا مؤثر بوده در تئوریزه کردن نظامهای آموزش پرورش و فرهنگ سازی جدید در دنیا مسیر درستی رو طی کرده، یا اینکه به اسم تخصصی شدن از ریشه های اصلی انسانشناسی جدا شد؟ این روانشناسی حساب خودش رو از انسانشناسی جدا کرد. نکته اول مربوط به این سواله. این روانشناسی به اصطلاح جدید یا سایکولوژی طبق ریشه لغویش باید نوعی روح شناسی نزدیک به ذهن شناسی می بود طبق تعریفش، یه چیزی، یه معادل مدرن برای علم النفس قدما.
منتها بیش از دو قرنه که
مطلب نوشته شده در دنیا در تفکیک روانشناسی تجربی از روانشناسی عقلی و فلسفی و دینی، از هم جدا هستند و باید جدا باشند. حالا نکته مهم این وسط اینه که انسانشناسی چقدر مربوط به روانشناسی تجربی است، چقدر مربوط به فلسفه ذهن و معرفت شناسی است، چقدر مربوط به انسانشناسی کلی است، چقدر مربوط به خودشناسی عرفانی است، چقدر به مقوله مطالعات روح شناسی مربوط میشه و تداخل معرفت شناسی، روانشناسی، عرفان، منطق، فلسفه، اخلاق، زیست شناسی و بیولوژی بدن، عصب شناسی، مطالعات مربوط به هوش، مباحث فلسفی راجع به ارتباط روح و بدن، ذهن و ماده، اندیشه و جسم، بحث‌های فلسفی راجع به ارتباط علم و اراده با همدیگه، ارتباط اینها با بدن، با سلولای مغزی و از این قبیل مسائل که شما می‌بینید امروز هم در ذیل روانشناسی در دنیا واقعاً یه حوزچه مشترکی پیدا شده از 5-6 تا علم. یعنی در واقع روانشناسی ظاهراً یک علم کلاسیک واحده، اما در واقع یه جور مطالعه بین‌رشته‌ای بسیار پریشان و بی‌در و دروازه شده. به اسم روانشناسی و نظریه پردازی روانشناسی و تعلیم و تربیت تو دنیا اینقدر حرفای متناقض پراکنده بی ربط زدن که اصلا واقعا معلوم نیست اینا همه چرا متعلق به یک علم دانسته شدن. اصلا اینا متعلق به یک علم چرا؟ نکته دوم و سوال دوم مربوط به اینه که جدا کردن روانشناسی از فلسفه دینی، از علم النفس حکماء الهی، تفکیک روانشناسی از انسانشناسی عقلانی و دینی چقدر روانشناسی رو علمی کرده اونطور که اینا ادعا داشتن، چقدر به نفع روانشناسی و تعلیم و تربیت بوده، چقدر بهش صدمه زده و به مقوله شناخت انسان. اینم مسئله بسیار مهمیه، جای فکر و بحث داره. ما باید نظریه پردازان مسلمانی داشته باشیم تو در پاسخ به این سوال دومم وارد عمل بشیم. آیا محدود کردن دایره شناخت انسان به تجربه، بعد محدود کردن دایره تجربه به تجربه حسی و جسمانی، محروم کردن مقوله انسانشناسی از منابع معرفتی فراتجربی، یعنی انسانشناسی وحیانی و عقلی و همینطور تجربیات فراحسی، اینا کمک کرد به روانشناسی و به تعلیم و تربیت؟ به نظر ما نه تنها کمکی نکرد بلکه ضد کمک بود، تضعیف کرد، باعث شد روانشناسی جدید که از اواخر قرن 19 به بعد به خصوص در قرن 20 این شکل کلاسیک امروزیشو گرفته. گرچه من نمیخوام نفی کنم ارزش‌های این روانشناسی رو، کشفیات مهمی کردن تو حوزه به خصوص رفتارشناسی، دقت‌های فرمول بندی‌های، حساسیت‌های قابل تحسینی، طبقه بندی‌های مفید و جالبی کردن در اختیار گذاشتن و ما باید ازش استفاده کنیم، نباید اینا رو ازشون صرف نظر کرد و دور انداخت. ولی من عقیدم اینه که این روانشناسی، این مکاتب روانشناسی و این نوع نظام‌های تعلیم و تربیتی که بر اساس این نوع روانشناسی‌های صرفاً تجربی حسی تولید شد و مبنای نظام های آموزش پرورش در بسیاری از جاهای دنیا قرار گرفت، فقط بخشی از کوه یخ شخصیت انسان رو که بالای آب بود هدف مطالعات روانشناختی خودش قرار داد و فقط همون رو دید. بخش اعظم شخصیت انسان که زیر آب بود و به چشم تجربه نمی آمد و ریشه وجودی او بود، استعدادهای بی‌نهایت روحانی انسان و عقلانی انسان رو ندیده گرفتن. همه اینا رو گفتن مفاهیم خرافی و غیر علمی و این حرف هاست، گذاشتن کنار. این فرار از مسئله است، پاک کردن صورت مسئله است، نه حل مسئله. ما باید دوباره این مسئله رو احیا کنیم و سعی کنیم بهش جواب بدیم. من فکر می‌کنم اونا به این سوال جواب ندادن، این سوال رو دور زدن. خیلی از مسائل مهم انسانی تو انسانشناسی به اصطلاح علمی و تجربی دور زده شد، از بورس مباحث علمی کنار گذاشته شد، گفتن اینا غیر علمی هن، صرفاً به این دلیل که متد و منابع انسانشناسی تجربی محدود گنجایش انسانشناسی وسیع‌تر و روانشناسی عمیق‌تر رو نداشت. من دوباره تکرار میکنم، این عرایض من به خصوص سوال سومی که الان طرح خواهم کرد به معنای نفی ارزش تحقیقات تجربی نیست. در مسئله انسان چیست؟ ما ارزش تحقیقات تجربی رو کاملا قبول داریم. اینکه یک عده‌ای توصیه کنن آقا کل انسان شناسی تجربی موجود کلا سکولاره و باید از صفر شروع کرد، باید همه رو دور انداخت، اینو من قبول ندارم. این توصیه نه درسته و نه عملی. ولی اونچه که ما میگیم اینه، این نوع انسان شناسی تجربی به شدت ناقصه، به شدت مخدوشه، باید اصلاح بشه، باید نقد بشه و باید تکمیل بشه و بره به سمت اسلامی تر شدن. یه جایش باید ویراستاری و حذف بشه، یه جایش بایستی اصلاح بشه. بنابراین نگاه علمی به انسان لازمه و یه جایش هم باید خیلی چیزایی باید بهش اضافه بشه. نگاه علمی و تجربی به انسان منافاتی با نگاه دینی به انسان نداره. این نکته خیلی مهمیه، چون اینا میگن که انسانشناسی علمی مساوی با انسانشناسی سکولار، در برابر انسانشناسی دینی قرار میدن انسانشناسی علمی رو، در حالی که انسانشناسی دینی انسانشناسی علمی تجربی است به علاوه چیزهای دیگری، نه منهای انسانشناسی تجربی. در واقع میخوام اینجوری تعبیر کنم، دینی تر کردن انسانشناسی یعنی علمی تر کردنش، منتها علمی به معنای اوسع و ادقش، نه فقط به معنای تجربه حسی. نگاه علمی به انسان اتفاقا به نظر ما باید علمی تر بشه، منتها آمدن زیر پوشش علوم انسانی و به نام روانشناسی تجربی و یا نظام تعلیم و تربیت علمی یه سلسله ایدئولوژی های ماتریالیستی پر از تناقض با همدیگر رو لابلای گزاره های علمی جاسازی کردن و به خورد ما دادن. ایدئولوژی های ماتریالیستی ادعاهای ایدئولوژیک و بلا دلیل خودشون رو لابلای گزاره های تجربی، لابلای مفاهیم علمی جاسازی کردن و به خورد ما دادن. اینه، این نکته دومه که من میخواستم بهش توجه بدم این بود. یه سلسله چیزهایی که نه علمی هن نه جزء محکمات هن، ادعاهای ایدئولوژیک هن. هیچ جای دنیا و غرب هم کنی ادعای ایدئولوژی وحدت ندارن، ده ها نظریه های مختلف و متضاد ایدئولوژیک در او باب وجود داره. نظریات ایدئولوژیک رو با پوشش علمی بودن به خورد ما دادن، لابلای گزاره های علمی تجربی که در علوم انسانی از جمله روانشناسی و نظام علوم تعلیم و تربیت وجود داره. بنابراین یک شعبده‌بازی بزرگ در عرصه علوم انسانی لابلای گزاره های علمی تجربی که ما اونا رو سکولار نمیدونیم، ما اونا رو روش بحث میکنیم، لابلای اونا گزاره های سکولار ایدئولوژیک تعبیه شد، جاسازی شد، در حالی که اونا هم مشکل استدلالی و علمی داشتن قبل از اینکه مشکل دینی داشته باشن. وظیفه بزرگ ما و شما، وظیفه بزرگ حوزه و دانشگاه تا چند نسل این خواهد بود که به طور منصفانه و غیر متعصبانه تفکیک دقیقی صورت بدیم بین گزاره های تجربی علمی و عقلی که اونا سکولار نیستن و در علوم انسانی از این گزاره ها زیاد هست، با گزاره های ایدئولوژیک و ماتریالیستی و سکولار که لابلای اینا تعبیه شده. دوباره تکرار میکنم، ما گزاره های علمی تجربی رو سکولار نمیدونیم، منتها به عنوان یک متفکر مستقل حق تحفظ داریم اونها رو مورد بررسی علمی و نقد قرار میدیم، نظریه خودمون رو میدیم، همونقدر که شما متفکرید ما هم متفکریم، حداقلش اینه. به متفکران دنیا و غرب اینو میگیم، اون چه گفتید متن مقدس نیست. اما گزاره های ایدئولوژیک و سکولار شما رو که لابلای گزاره های علمی جا جاسازی کردید اونها رو نمیپذیریم، به عنوان یک نظریه پرداز اسلامی اونها رو مورد نقد قرار میدیم و ردیه مینویسیم برش، در روانشناسی، در نظام تعلیم و تربیت و در همه عرصه‌های علوم انسانی. این یعنی تولید علم و جنبش فرهنگی، این یعنی نهضت نظریه پردازی، نهضت بازسازی علوم انسانی بر اساس تفکر اسلامی. کار اصلا آسانی نیست و کار هر کسی هم نیست. بنابراین روانشناسی اسلامی نفی روانشناسی تجربی نیست، تکمیل و اصلاح آن است. روانشناسی اسلامی یعنی روانشناسی باز هم علمی تر، روانشناسی علمی به توان سر، یعنی روانشناسی علمی تجربی به علاوه روانشناسی عقلی فلسفی زیر سایه انسانشناسی وحیانی. پس یه چیزی اضافه داره نه یه چیزی کم، یه چیزای اضافه خواهد داشت نه یه چیزی کم بکنه. از دایره علم رو ما وسیع‌تر و دقیق‌تر می‌خوایم ببینیم. البته آقایون اسم این روانشناسی رو معمولاً روانشناسی ما قبل علمی می‌گذارن، پری ساینتیفیک سایکولوژی اسمشو می‌ذارن، برای که اینا فقط تجربه رو علم آور و معرفت بخش می‌دونن. انسانشناسیشون پوزیتیویستی است، قشری، سطحی، خشن به اسم علم، ولی عملاً آمدن روانشناسی رو از فلسفه و اخلاق و عرفان، از دین جدا کردن، دور کردن، دهه به دهه بردن به سمت فیزیولوژی و اندامشناسی و ادغام کردن روانشناسی رو توی قدشناسی و عصبشناسی و این حرفا، در حالی که حالا بعضی مکاتب روانشناختی در این باب افراط بیشتری کردن، بعضی ها منصفتر و متعادلتر بودن، و ولی این روانشناسی رو خودشون، روانشناسی جدید رو که مبنای نظام آموزش پرورش جدیدی قرار گرفت، خودشون اون اوائل اسمشو گذاشته بودن روانشناسی فیزیولوژیک، اینجوری صداش می‌زدن. روششناسی پوزیتیویستی قرن 19 و 20 بسیاری از گزاره‌های مهم انسانشناسی رو وتو کردن، از عرصه علم کنار گذاشتن و معلوم نیست که به چه حقی. سوال بعدی، سوال سوم، آیا علم واحدی به نام روانشناسی وجود داره تا نظام علمی واحدی رو تحت عنوان نظام تعلیم و تربیت و آموزش پرورش به کل بشر توصیه بکنه؟ این سوال سوم، محور سوم برای شکستن خط، اونایی که خط شکنن تو عرصه علمی و نظریه سازی، اینم محور سوم. من این راهکار سوم برای عملیات. و نکته سوم در این رابطه اینه که نه، علم واحدی به نام روانشناسی وجود ندارد، مکاتب مختلف روانشناسی وجود دارد، مکاتب مختلف روانشناختی. سایر علوم انسانی هم همینطورن، تمام اینها مکتبن نه علم، یعنی تلفیقی هستند از ایدئولوژی با علم. علم خالصی در هیچ یک از علوم انسانی به عنوان علم معیار وجود نداره. علم واحد جامعه شناسی هم در دنیا ما نداریم، مکتبهای مختلف جامعه شناسی تو دنیا وجود دارن نه علم جامعه شناسی. علم واحد حقوق در دنیا وجود ندارد، مکاتب مختلف حقوقی در کاره. یک علم یا یک نظریه تعلیم و تربیت نیست، مکاتب مختلف تعلیم و تربیت دارن رقابت میکنن با هم. یک علم اقتصاد وجود نداره، مکاتب مختلف اقتصادی تو دنیا در عرصه نظر و عمل در حال رقابت با همن. همه مکاتب اینها هم در توصیف انسان، هم در توصیه هاشون به انسان و برای انسان، ترکیبی هستند از علم به معنای خاص، یعنی تجربه، با ایدئولوژی های مختلف. بنابراین از این به بعد اجازه ندیم که به ما بگن که آقا فلان نظریه قرآنی که شما در مسئله روانشناسی یا اقتصاد یا جامعه شناسی ترک کردی این علمی نیست. یعنی چی علمی نیست؟ اصلا ملاک علمی بودن و نبودن چیست؟ این یک، ملاک های پوزیتیویستی در تعریف علم رو ما قبول نداریم، اصل اشکال همونجاست، ریشه خطا همونجاست که تعریف علم رو محدود کردیم و قشری کردیم. نکته دوم، خیلی خوب میخواییم علمی باشیم، از کدوم علم صحبت میکنیم؟ مگه ما یه علم روانشناسی داریم؟ مگه ما یه علم جامعه شناسی داریم؟ مگه یه علم اقتصاد، یه علم حقوق تو دنیاست؟ علمی وجود نداره. مکاتب مختلف و ایدئولوژی‌های مختلف در دنیا وجود دارن، با هم رقابت کردن، بحث کردن. ما هم حق داریم حداقل به اندازه اونا بحث کنیم و فکر کنیم و نظریه بدیم. حالا اینکه کی میکنه این کارو، کی میکنیم، چرا نکردید، اشکال از کجاست، اینا مقصر کیه، این بحث دیگه است. ما فعلا در این مقام بحث میکنیم آیا ما حق داریم منطقا و اخلاقا به عنوان یک متفکر مسلمان، آیا ما حق داریم نظریه پردازی کنیم در این عرصه ها، یا ما هر چی خلاف حرف شما بزنیم اون میشه غیر علمی؟ ملاک علم فقط شمایی، و بعد بپذیریم ملاک علم ملاک شماست. از تو همین ملاک و معیار شما خب چندین و چند مکتب متناقض و در حال نزاع با هم متولد شدن. کدومشون علمه؟ کدومشون علمیه؟ اینم یه نکته که اینها تلفیقی هن از تجربی و عقلی با مفروضات مکتبی و ایدئولوژیکشون، و ما باید نترسیم، این وسط نترسیم. این خودش یه جنگ روانیه، یه جنگ سردی وجود داره تو عرصه معرفت و فرهنگ سازی که به شما اجازه نمیده رو مبانی خودت بیستی، فکر کنی و نظر بدی. میترسوننت آقا هر چی تو بگی میشه این خرافی، غیر علمی، متافیزیک یعنی خرافه و این حرفا. و ما میپرسیم خود شما پس این همه تشکک چرا هست؟ چرا روانشناسی آلمانی با روانشناسی آمریکایی اینقدر تفاوت و تضاد داره؟ چرا روانشناسی انگلیسی با روانشناسی فرانسوی ها تضادهای مهم داشته که اصلا برای رد هم دیگه آمدن؟ چرا تو ایتالیای فاشیستی و شوروی کمونیستی دو نوع روانشناسی رشد کرده؟ روانشناسی کنشگراها با روانشناسی ساختگراها مگه یکیه؟ اینا پر از تضاد با هم دیگه است. روانشناسی رفتارگراها با روانشناسی پدیدارشناسها و فنومنولوژیست ها مگه یکیه؟ مکتب تداعیگری با مکتب اگزیستانسیالیستی تو عرصه روانشناسی مگه یکیه؟ اینا که پر از تضاد با همه. اون چه که مکتب روانکاوی میگه با اونی که روانشناسان چپ تو نظام سوسیالیستی میگفتن مگه اینا یکی هن؟ خب اینا که همه با هم تضاد دارن، کدومشون علم روانشناسیه؟ کدومشون نظام تعلیم و تربیت علمیه که بقیه غیر علمی هن؟ اینا خودشون که بحث میکنن همشون علمی هن. چون ما میخواییم وارد بحث بشیم میگن آقا اینجا جای علم، جای متافیزیک و دین و اخلاق و عرفان و این حرفا نیست، اونا مسائل غیر علمیه. موعظه نکنیم. چطور شما این همه موعظه کردیم؟ شما برای بسیاری از ادعاهایی که تو روانشناسی و تعلیم تربیت آوردید حتی یک دلیل علمی تجربی ندارید، حتی یک برهان عقلی براش ندارید، یه ادعای ایدئولوژیکه و اون هم با یه همه تناقض. بالاخره اینا کدومش علم روانشناسیه؟ علمی در کار نیست به این معنی که اونا ادعاشو میکردن. اینا نظریه ها و مکتب ها و ایدئولوژی های مختلفه که مطرح شد. من برای این قضیه، برای که فکر نکنید خطابه دارم میخونم براتون و سخنرانی و حالا گرم شدیم داریم سخنرانی میکنیم، یه مثال ریز براتون بزنم تو حوزه روش شناسی در همین مسئله تعلیم و تربیت. یه عده از اینا شما میدونید تو مباحث هم روانشناسی هم تعلیم و تربیت گفتن که روش درست برای شناخت مخاطب که موضوع تعلیم و تربیت و آموزش پرورشه، روش درست برای شناخت انسان درون نگری است. درست در مقابل این یه عده زیادی به خصوص تو جهان انگلو ساکسون و انگلو امریکن گفتن تنها و درست ترین و علمی ترین روش برای شناخت انسان، برای روانشناسی و بعد برای تعلیم و تربیت و بعد برای جامعه شناسی و همینطور حوزه های دیگه، فلسفه، سیاسی، اقتصاد و دیگران، روش فلسفه تجربی، تجربی از بیرون، یعنی کاوش رفتارهای بیرونی فرد. خب اینا هر دوشون ادعا میکنن علمی هن. اینا دو تا مکتب بزرگ متضاد با هم در عرصه های مختلف ایجاد کردن. کدومشون علمی هن، کدومشون غیر علمی هن؟ چرا من نتونم به عنوان یک نظریه ساز مسلمان، شما چرا نتونی این وسط بیای یک نظریه بدی که هر دو اینا رو نقد کنی یا چیزی بر اونها بیفزایی؟ چرا تا ما میایم میشه غیر علمی، تا شما هستید علمیه ولو خرافات بگین و مزخرفات ببافین؟ هر چی شما بگین علمیه، هر چی ما بگیم غیر علمیه، فقط برای که شما شما این ما ما این و الا تو روش بحث که شما با ما فرقی ندارید. روش اگر عقلی است ما با روش عقلی میایم، اگر روش تجربی است با روش تجربی میایم، اگر روشتون شهودی است با روش شهودی میایم، اگر روششون روشتون دینی است و وحیانی است خب با اون روش میایم. من معتقدم در داوری در باب این که چه حرفی علمیه چه حرفی غیر علمیه، داور داره به نفع یک طرف سوت میزنه. داور از حالت بی‌طرفی خارج شده، گفت داور سوتو گذاشته کنار، خودش وارد بازی شده. و الا اگر داوری علمی بی‌طرفانه بکنیم ببینیم وقت بشینیم کدام نظریه ها توی عرصه روانشناسی، انسانشناسی، جامعه شناسی، تو عرصه تعلیم و تربیت کدوما علمیه کدوما علمی نیست. اول از تعریف خود علم بیام شروع بکنیم. آیا تداعیگری مثلا توضیح خوبی است برای رفتار روحی و جسمی انسان ها یا نه؟ خب پاسخهای متناقضی دادن، هر کدوم شده مبنای یه مکتب دیگه‌ای تو روانشناسی. چطور شما مکاتب شما هر چه ضد و نقیض حرف میزنن همشون علمی هن. ولی ما اگر از همون روش استفاده کنیم چیزی دیگه‌ای بزنیم نزدیک به مفاهیم اسلامی میشه غیر علمی؟ واقعا یه دیکتاتوریه، یه حکومت نظامی ایجاد شده در عرصه علم و فرهنگ. و الا از همون دوران یونان دست کم سه تا مکتب متفاوت تو روانشناسی، رئالیستا، ایدئالیستا و پراگماتیستا، ماتریالیستا، اینها بودن. سه تا نظام فکری متفاوت در روانشناسی بعدم در نظام تعلیم و تربیت ایجاد کردن. دکارتی ها آمدن یه تعریف دادن از رابطه روح و جسم، بر اساس اون یکی دو تا مکتب روانشناسی ایجاد شده و بر اساس اون یک نظام آموزش پرورش توصیه شده. کانتی ها روش روانشناسیشون باز با اینا فرق کرده. دعوای ایدئالیست ها و پوزیتیویست ها در عرصه روانشناسی باز یه جبهه بندی جدید ایجاد کرد. آرمانگراهای بیشتر آلمانی فرانسوی، ایدئالیست ها به اصطلاح به قول اونا، با واقع گراهای بیشتر انگلیسی امریکایی، یعنی تجربی گراه، تجربه محورها. سوال از این که متافیزیک چه نقشی تو روانشناسی داره باز منشأ یه سری جبهه بندی های شده. بنابراین به این سوالات پاسخ واحد علمی در غرب و در دنیا داده نشده، پر از جنجال. بنابراین اگر شما جنجال کردید، ما هم حداقلش ما هم یکی از شما، ما هم حق داریم جنجال کنیم. اگر شما نظریه دادید، ما هم حق داریم نظریه بدیم.